بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر، تهران، مسجد امام صادق علیه السلام، سال 94، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح الغالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. چون جلسات متعدد و شاید چند ماهی تعطیل بوده این جلسه و بین قسمت‌های قدیمی بحث و این مرحله فاصله افتاده، بنده باید یه توضیحی رو مختصراً نسبت به اصل بحث عرض کنم و بعد بحث این سری از جلساتمون رو شروع کنیم. توضیح بحث این است که ما باید در بین مفاهیم و معارف دینی، یکی از مفاهیم و معارف رو که ظرفیتش رو داره محور قرار بدیم، اصل قرار بدیم، بقیه دستورات دینی رو، بقیه توصیه های اخلاقی و معنوی رو پیرامون اون تعریف بکنیم. مثل یک درختی که یک بدنه اصلی داره و بعد شاخ و برگ‌های متعددی در اطرافش هستن، اینجور ما به یک نظام فکری میرسیم. اگر 20، 30، 40 یا 100 مفهوم دینی رو همینجوری کنار همدیگه منظم بچینیم به نظام نمیرسیم. باید صدر و ذیل معلوم باشه، باید از کجا آغاز کنیم معلوم باشه، باید اولویت‌ها مشخص باشه. به این ترتیب اگر یک نظام فکری ما به دست بیاریم، هم تحلیل مسائل اخلاقی و معنوی راحت تر میشه، هم خودشناسیمون سهل تر خواهد شد و هم اولویت ها رو راحت تر تشخیص میدیم الان کدوم موضوع مهم تره، و هم در مسیر تربیت برای دیگران موفق تر خواهیم بود. چون وقتی که از اصل شروع کنیم، طرف رو راحت تر به یک مقصدی خواهیم رسوند. ببینید، حرفای خوب زیاد زده میشه ولی چرا اثر نداره؟ یکی از دلایل مهمش اینه که این حرفای خوب نابجا زده میشه. وقتی میخوان یه ماشین درست بکنن، یه ماشین تولید کنن در کارخانه، میدونم این تشبیه معقول به محسوسه ولی خیلی کمک کننده است این تشبیه. شما میتونید بعدم بگید که حالا مباحث معنوی و اخلاقی چه شباهتی داره به این مثالی که شما زدید. بله، استدلال نیست عرض بنده، ولی اگر دقت کنیم خیلی شباهت وجود داره. وقتی میخوان در چرخه تولید یه ماشین تولید کنن، یه ریلی قرار میدن، بعد یکی یکی این اجزا، آهنها و قطعات رو به هم وصل میکنن. مفتضح ترین کارخانه، کارخانه ایست که نتونه یه نظمی ایجاد کنه که اول کدام قطعه رو باید بیاری کنار ریله. مفتضح‌ترین مدیریت این صنعت در یک کارخانه اینه که بگه هر کی از دستش هر چی میرسه بیاره به هم وصل کنیم. چقدر افتضاح خواهد شد. یه دفعه یه نفر با چرخ میاد، میگه اینو کجا وصل کنم؟ میگن صبر کن، هنوز ما شاسی رو نذاشتیم. بعد دوباره دو دقیقه بعد میاد شاسی رو که گذاشتی بیاد چرخ، چرخ خیلی مهمه. بعد یه مقاله در مورد اهمیت چرخ. بابا پدرت خوب، مادرت خوب، مهمه، حالا برو کنار فعلا. هیچی دیگه، این ماشین معلوم نیست کی در بیاد بیرون، هزینه‌اش چقدر زیاد میشه. موتور رو نصب کردن، چرخ رو گذاشتن، میخواد رنگ کنه. بابا ما اتاق رو نذاشتیم که هنوز، بذار اتاق رو بذاریم. اتاق رو گذاشتن، هنوز رنگ نکرده. اون میگه آقا بهتره همین الان مبلمان. بابا مبلمان الان بکاری که این رنگ الان میاد پدرش رو در میاره. صبر کن. یه چیز دیگه، تا صبح باید دعوا کنن اینا با هم که اول بیاد که دوم بیاد. چرا تولیدات صنعتی برخی از کشورهایی که انبوه تولید میکنن ارزانتر تمام میشه؟ بخش عمده ماجرا به همین چیدمانی است که باید در چرخه تولید انجام بگیره. بخش عمدهش در این مدیریتی است که در فرایند تولید یک محصول صنعتی باید درش دقت بشه. حالا من میخوام روح یک انسان رو مورد تعلیم و تربیت قرار بدم، روح خودم رو. یه چرخه‌ای باید درست کنم، یه ریل گذاری باید بکنم در توجهات خودم. شما تصور بکنید اون ریل گذاری انجام نگیره، یه سالن مخصوص چرخ گذاری باشه، یه سالن دیگه مسئول شاسی باشه، یه سالن دیگه مسئول موتور باشه. بعد اینا شاسی رو گذاشتن، آقا موتور، میگه بیا اینجا. آقا بیا اونجا، من چجوری بیام اونجا؟ میگه برش تو با جلسه، من نمیدونم، بیا اینجا. وقتی یه مدیر باید تحت سالن رو با هم مدیریت کنه. اینا رو بذارید توی روی یک ریل، محور تولید مشخص باشه، دیگه همه تکلیفشون رو میدونن که کجا باید چی رو اضافه کنن. واقعا همینطوره. میدونم این یک مثاله، یک تشبیهه، ولی انسان در خودسازی خودش اگه فکر کنه 20 تا سالن داره که در تمام اون سالن‌ها باید فعالیت انجام بده، گیج میشه. اگه ترتیب اینها رو در بر یک محور درک بکنه، به سهولت میتونه مراقبت کنه، محاسبه کنه حتی خودش رو که کجا گیر کرده، بهتر میتونه کار خودش رو جلو ببره، هزینه کمتری خواهد داد. خب در مسیر خودسازی ما یک محور داریم. این محور هم محوری نیست که ما ساخته باشیم، وجود انسان اقتضا میکنه. این محور محوری نیست که ما گفته باشیم و کشف کرده باشیم. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید این محور محوری است که تمام آیات قرآن باهاش همراهی میکنن، تمام دستورات دین باهاش همراهی میکنن. اونجاهایی که صریحا همراهی میکنن که هیچ، اونجاهایی که صریحا همراهی نمیکنن، با یه مقدار تأمل و تحلیل آدم متوجه میشه که همه این فرمایشات دین بر یک محور استوار هستن، بر یک محور عملیاتی. من چه باید بکنم؟ این چه باید بکنم من برای رسیدن به عالی ترین خواسته های انسان تو این مسیر تعریف میشه. عالی ترین خواسته های انسان هم شما بگذارید که بتونید با بیدین ها هم حرف بزنید. ممکنه یک کسی بگه آقا من خدای شما رو قبول ندارم، من دین شما رو قبول ندارم. میگیم باشه بابا باشه، عالی ترین خواسته هات چیه؟ میشه در مورد عالی ترین خواسته های انسان ها به توافق رسید در یک سطوحی لااقل. آقا اگر یک کسی گفت عالی ترین خواسته من کیف کردن و لذت بردن است، باشه، چیز بدی نگفته. باید بیاد تو همین مسیر. این مسیر تنها مسیر حیات انسانه، چه برسه به معنویت انسان. این تنها مسیر حیات مادی انسان هم هست، همونطور که تنها مسیر حیات معنوی انسان هم هست. اون چیه؟ که ما ابعاد انسانشناسانه این بحث رو توضیح دادیم که چرا این مسیر، چرا این حرف، چرا این راه، چراییشو به چند دلیل در جلسات اول با هم توضیح دادیم. یادتون باشه خراب کردن یه کارخونه چی بود؟ این بود که خارج از این ریل گذاری منظم یه دفعه یکی موتور دستش بگیره بیاد بگه موتور خیلی مهمه. میگه بابا پدرت خوب، مادرت خوب، به خدا مهمه، صبر کن ما تو مسیر بیایم بهش برسیم. به خدا موتور مهمه، اصلا کل این تشکیلات به خاطر موتوره، ما شاسی رو به خاطر موتور داریم میذاریم. چشم. یعنی یه نفر از اون ور بیاد میگه ببین اگه فرمون نباشه ماشین میره تو دره، خطرناک. فرمون این باشه، چشم، فرمان ماشین تو تخم چشمامون، صبر کن سر جاش بگذار. بس اینه ها، ماشین فقط نظم نداره، نظام داره. البته شما هر لحظه میتونید از این ماشین از یه زاویه ای عکس بگیرید، هر لحظه میتونید به یه دلیلی یک ماشین رو بخرید، ولی این سیستمه، سیستمی که در مسیر تولیدش یک محوری داره و بالاخره یک فرایند منظمی حساب شده صورت میگیره. ریلگذاری حیات انسان و ریلگذاری حیات معنوی انسان و مادی انسان بر مبارزه با هوای نفسه. هوای نفس چیه؟ علاقه های سطحی و بی‌ارزش نسبت به علاقه های عمیق و با ارزش. منظور از ارزش چیه؟ بابا هر چی شما میگی. مثلا پیش آدم شهوتران علاقه با ارزش چیه؟ برای او هم علاقه با ارزش تر نسبت به علاقه با ارزش وجود داره، برای اون هم وجود داره. مثلا بهش بگی بابا تو میخوای لذت ببری از زندگیت، 10 سال میخوای لذت ببری یا 40 سال؟ میگه خب 40 سال. ببین از نظر طول عمر براش ارزش داره، کیفیت لذت بردن براش مهمه. اون آدم لاابالی هم براش یه ارزش هایی وجود داره، یه چیزایی رو اهمیت میده. خدا انسان رو یه جوری ساخته هر جوری این انسان بخواد فرار کنه از دست خدا نشه. یه کسی آدم شکمباره ایه، یه کسی آدم دیگریه، ثروت دوستیه، هر کی هر چی میخواد. نمیتواند بدون مبارزه با هوا به آنجا برسد، و به بالاترین نقطه هم کسی نمیتواند بدون مبارزه با هوا برسد. یه آدم شکمباره حتما مبارزه با هوا داره. میگه امشب یه جای مهمونیم، باید بریم اونجا دل استیر از عزا در بیاریم، الان من شیرینی نمیخورم، اون که خیلی خوشمزه است، باشه من بعدن حسابشو میرسم. اینجوری اشتهام کور میشه، اون سفره نمواد چیزی ازش کم بذارم. داره مبارزه میکنه دیگه، یعنی سیر دوست داره ترک میکنه تا بتونه به اون سفره پرچرب برسه. ما قبلا صحبت کردیم در این باره که اصلا انسان موجودی است که آفریده شده برای مبارزه با هوا، چون چند علاقه در وجودش هست و مجبور یکی رو به نفع دیگری بزنه کنار، اصلا نمیتونه چند تا رو با هم به سراغش. انسان فرقش با گربه و موش و مورچه و کلاغ و اینا اینه که باید مبارزه با هوا کنه. بعد بحث سر اینه که این که خارج از دینه، اصلا به دین ربطی نداره. دین میاد بهترین برنامه مبارزه با هوا رو به ما میده. اون خارج از دین آدم عقلن به این میرسه که باید مبارزه با هوا بکنه. دین میاد میگه من بهترین برنامه رو بهت بدم که علکی نه مثل مرتضای هندی بشی، نه مثل برخی از مسیحی ها که ازدواج نمی کنن فکر میکنن آدم خوبی میشن، نه مثل بالاخره برخی دیگه از کسانی که برنامه های غلطی برای مبارزه با هوا دارن. مبارزه با هوا یعنی دوست داشتنی های کم ارزش به نفع دوست داشتنی های با ارزش تر بره کنار و تو مقابلش بایستی. انسان چگونه بزرگ می شود، انسان چگونه به همه دوست داشتنی هایش می رسد، وقتی روحش قدرت مبارزه با دوست داشتنی ها رو بیشتر پیدا بکنه. این آدم ناراحتی ها و افسردگی هاش کمتر میشه، این آدم استعداد فهمش بیشتر میشه، استعداد خلاقیتش بیشتر میشه، این آدم رضایت و نشاطش بیشتر میشه، این آدم افسردگیش از بین میره، این آدم دقتش و تمرکزش افزایش پیدا میکنه، این آدم آدم تر میشود. و اگر این مبارزه با هوای نفس رو به خاطر خدا انجام بده که عالی ترین هدفه و با برنامه الهی که دقیق ترین برنامه است اجرا کنه، خیلی بیشتر آدم تر می شود. وقتی خیلی بیشتر تر آدم تر تر شد، خیلی بیشتر لذت می بره از حیاتش، حتی از حیات مادی خودش. مبارزه با هوا، مبارزه با دوست داشتنی های کم ارزشتر مقابل دوست داشتنی های با ارزشتر. وقت شما یه وقتی علاقه داری به نماز، خیلی واقعا به نماز اول وقت عشق می‌ورزی، یقین داشته باش خدا یه جاهایی تو رو امتحان می‌کنه که نماز اول وقت تو بذاری کنار، بری اون کار واجب‌تر رو بهش برسی. مبارزه با هوای تو میشه مبارزه با نماز اول وقت، چون عشق نماز اول وقت شدی، خدا یه امتحانی میکنه از تو، چون چیزی که مهمه این مبارزه با هواست، نه اون خوندن نماز اول وقت. ببینید همین یک کلمه رو اگر نگیریم تبدیل میشه به دینهای متحجرانه و انحرافی، همین یه دونه رو، همین یک کلمه رو، همین یه مثال رو، مبارزه با دوست داشتنی های مخالفت با دوست داشتنی های کم ارزش تر در مقابل دوست داشتنی های با ارزش تر. و هر چیز خوبی رو دوست داشتی باید آماده باشی که خدا امتحان ازت میگیره، یه چیز خوب تر میاره بهت نشون میده، یا موقتا یا دائما. و تو در یک لحظه باید دوست داشتنی خوب خودت رو ببری قربانگاه. حضرت اسماعیل مگه بچه بدی بود؟ مگه به حضرت ابراهیم خداوند متعال فرمود چون بچت خطا کرده سرش رو ببر؟ اصلا داستان قربانی اسماعیل سر چی بود؟ سر این بود که اسماعیل بیگناه بود، عزیز بود، دوست داشتنی بود، معصوم بود، و الا اصلا داستان نمیشد. بچت اعدامی، عرق خوره، فلان کارو کرده، بگی اعدامش کن، اونم راحت اعدام میکرد، اصلا این حرفا رو نداشت. میشد مثل پسر حضرت نوح، فرمود بلش کن، بندازش دور، انه لیس من اهلک. ولی ابراهیم خوب بود. دلم برای آدم خوبا میسوزه، بعد یه عمری خودشونو علاقه من میکنم به یه خوبی، بعد خدا میگه قربانی، خدا من خودم کشتم تا اینجا رسوندم، یالا قربانی. همیشه این است. ببین پس اصل رسیدن به یک خوبی به معنای خاصی که معمولا ازش برداشت میشه نیست، اصل مبارزه با هواست تا آخر، برای اولیاء خدا هم هست. هرچند هوای اولیاء خدا بد نیست دیگه، مثل هوای آلوده الان تهران نیست، ولی باید از هوا گذشت. هوا هر چیزیه که از اون بالاتر باشه. این مسیر حیات آدمه. وقت کسی مبارزه با هوای نفس نکنه چی میشه؟ مبارزه با هوای نفس میکنه، منتها اجباری، منتها منفعلانه. درسته؟ منتها در مقام مجازات. اصلا اجتناب ناپذیره مبارزه با هوای نفس کردن، ولی دیگه اون موقع ارزش نداره. مثلا باید مبارزه با هوای نفس میکرده یه صدقه میداده، گفت نه بابا بنم کنترل خدا، حالا میره تو اداره مثلا میگم کارش گیر میکنه، باید رشوه بده دو برابر، حرامه رشوه بدی. اونجا اگه اون پولا رو صدقه میدادی ثوابم میبردی، اینجا حرامم است. اونجا وجدانت آروم میشد، میگفتی یکی دعام کرد خوشحال شد، اینجا فوششم میدی. یه اداره رو هم فاسد کردی، راه فساد رو باز گذاشتی تو جامعه، مجبورم میشی بدی. یا اینم داری مبارزه با هوای نفس میکنی، میدی پول و فوشم میدی، هیچی هم آدم نمیشی، نورم پیدا نمیکنی، بعدش هم باید جهنم بری. این یه خیلی بدبختیه. حالا من نمیگم هر کی مجبور میشه رشوه بده حتما یه روزی صدقه نداده ها، نمیخوام اینو بگم، در مثل مناقشه نیست، ولی یه نمونه است. هر کی مبارزه با هوای نفس نکنه چی میشه بگید؟ مبارزه با هوای نفس میکنه. این یاد بگیریم میگه، مثل اون حرفی که قدیما میگفتیم، هر کی شهید نشه میمیره. هر کی مبارزه با هوای نفس نکنه مبارزه با هوای نفس میکنه. فرقش اینه که دیگه نه فایده داره، نه حال میده به آدم، نه صفا میده به آدم، نه ثواب داره، چه بسا عقاب هم داشته باشه. مردم کوفه مبارزه با هوای نفس نکردن که غلبه پیدا کنن بر ترسشون، برن پای رکاب ابا عبدالله الحسین، وادار شدن برن پای رکاب یزید، ده برابر بیشتر کشته بدن. خب اونم کشته شدن پای رکاب یزید، خب اونم سخته دیگه، چون کشته شدن کلن سخته، نه که رفت زیر رکاب یزید دیگه آسون شد، اونجا هم سخته براش، بدتر هم هست، چیزی هم بهش نمیماسه، دلش هم به چیزی خوش نیست. یزید فردا میاد من شفاعت کنه؟ ببین مبارزه با هوای نفس نکرد که از جانش بگذره برای امام حسین، از جانش گذشت. مبارزه با هوای نفس کرد نفه برای یزید، هیچ. مسیر زندگی انسان مبارزه با هوای نفس. خب این تعریف اجمالی تنها مسیر که موضوع این جلسات ما از اول قرار گرفته تا الان. به ابعاد سیاسی مبارزه با هوای نفس اشاره کردیم، گفتیم کسی که زیر بار هوای نفس خودش نمیره، به مراتب زیر بار هوای نفس دشمنان خودش هم نخواهد رفت. یکی بیاد با هوای نفسش بخواد بر من سلطه پیدا کنه، خب من نمیتونم قبول کنم، من یه عمری با هوای نفس خودم مبارزه کردم، و بیام کولی بدم به هوای نفس تو، میشه انقلابی، میشه مبارز، میشه ضد طاغوت. بعد سیاسیش خیلی ساده، نمیتونه قبول بکنه کسی برش سلطه پیدا بکنه، بگه بابا من حال نمیدم به نفس خودم که مال خودم، خودمم، میگم بذار رشد کنم، بعد به نفس تو حال بدم. خیلی زوره. مبنای انقلابیگری مبارزه با هوای نفسه. حالا اگه یه کسی اهل مبارزه با هوای نفس نبود و انقلابی بود، خب اون قلابیه، اون علکی میگه، چند وقت دیگه از انقلابیگری در میاد بیرون، کم ندیدیم. مراحل مبارزه با هوا رو هم در دو مرحله کلی و کلان ذکر کردیم، یکی مبارزه با راحت طلبی در مرحله اول، اولین هوایی که میاد جلو چشم ما و ظاهراً زیادم بد نیست، باید مش مبارزه بکنیم، مبارزه با راحت طلبی. اگه در این مرحله موفق شدی به دومین مرحله میرسی، تو اونجا موفق تر خواهی بود، اونم مبارزه با لذت طلبیه. منتها بحث مبارزه با لذت طلبی و مبارزه با شهوات کلیاتش مطرح شد، مراتب جزئی ترش باقی موند، یه وقت دیگه باید در موردش صحبت کنیم انشالله. مرتبه اول با هوا، با کدام هوا مبارزه میکنیم؟ با راحت طلبی. تو تعلیم و تربیت این خیلی اهمیت داره، تو 7 سال اول بچه شهوتران نیست ولی راحت طلبه، 7 سال بعد از راحت طلبی در بیاد. وقتی از راحت طلبی در اومد تو اون 7 سال اول تربیت، از 7 تا 14 سال 14 سالگی دوران شهوترانیش فرا میرسه، میتونه کنترل کنه انشالله. خیلی کمک شده. هوا انواع و اقسامی داره، دو نوع بسیار مهمش این دوتاست، راحت، لذت. لذت هم انواع و اقسام داره. در این سلسله جلسات که تا شاید نمیدونم ایام فاطمیه به طول بکشه، میخوایم در این یکی دو ماه درباره چی بحث بکنیم؟ درباره ابعاد فرهنگی مبارزه با هوای نفس. مبارزه با هوای نفس باید تبدیل بشه به فرهنگ. باید فرهنگ سازی کنیم برای مبارزه با هوا. باید در فرهنگ ما نهادینه بشه ارزش مبارزه با هوا. باید در فرهنگ ما جا بیفته زشتی تبعیت از هوا. باید در فرهنگ ما جا بیفته خیلی زشته کسی بگه دلم میخواد. این زشت‌ترین حرفیه که یک انسان رو شبیه حیوان میکنه. نزدیک است که این انسان شبیه حیوان بشود. قبلا در این باره صحبت کردیم. تمدن غرب بر اساس تفکر هواپرستی درست شده. افرایت من اتخذ الهه هوا، خدای خودش را هوا قرار داده است. و اومدن هواپرستی رو تئوریزه کردن، هواپرستی رو قانون براش درست کردن. هواپرستی رو نیست، اینجا ما بحث کردیم دیگه، کسی که مبارزه با هوا نمی کند مبارزه با هوا می کند دیگه، منتها مجبوری فایده نداره. آیا غربی ها تونستن انسان ها رو آزاد بکنن که همه چیز در خدمت هوای انسان ها باشد؟ نه. مثلا از سر هواپرستی گفتن زن آزاد، اسمشو گذاشتن احترام به زن. به کجا رسیدن؟ به اینکه سربازانشون زنها رو به بردگی بگذارن، بهشون تجاوز کنن، به نام جهاد نکاح تو بازارها بفروشن 15 دلار 10 دلار. این همون فرهنگه. هرچی فرهنگ هواپرستی میگه، ببینید نه اینکه فرهنگ هواپرستی بده ها، نمیشه، اصلا نمیشه. گفت آزادی، بزرگترین سلب کننده های آزادی خودشونن. گفت حقوق بشر، بزرگترین نابود کنندگان حقوق بشر خودشونن. نمیشه. مثل این که یک کسی بگه من میخوام با دستام را برم، بلم کن. ببین آخه نمیشه. نه بذار من را برم. 10 قدم را میره با دستاش خسته میشه. خب نمیشه، دست زور بدن رو نداره بکشه. نمیشه، تو اینجوری ساخته نشده. نمیشه، نه که بده، بد هست، ولی مهمتر از بد این که نمیشه، شدنی نیست. فرهنگ مقابل ما فرهنگ هواپرستیه. میگه که کسی دوست داره همجنس بازی رو قانونیش کنید، قانون بیاد در خدمت هوا. ببینید همین هم دروغ میگه ها، واقعا دنبال اشاعه همجنس بازی هم نیست. یعنی واقعا دنبال لذت بردن مردم نیستن. تو هر کدوم از این جزئیات دادن بخواد صحبت بکنه بس طولانیه. فقط یه حرفی میندازه دیگه، همینجوری میندازه چرت و پرتی. فرهنگ مقابل ما یه فرهنگیه که پارادوکسیکاله، تناقض درونی داره، شدنی نیست، ناممکنه، نامعقول هست، ناممکن هم هست. جدا از اینکه نامربوطه، جدا از اینکه خراب میکنه وجود انسان رو، ولی ما بالاخره در فرهنگ مقابل خودمون هواپرستی رو میبینیم. فرهنگ مبتنی بر هوا، انتخابات مبتنی بر هوا، هر که خوشت اومد. ما الان انتخاب مرجع تقلیدمون مبتنی بر هوا نیست، ولی تو انتخابات ها فرهنگ سیاسی جامعه ما رو بعضیا به ابتذال کشیدن مطابق هوا. ببین چی میشه؟ انتخاب همسر مطابق با هوا، انتخاب غذا مطابق با هوا، انتخاب لباس مطابق با هوا، چی میشه؟ انتخاب موسیقی مطابق با هوا. فرهنگ غرب اینه، فرهنگ سیاسیش مطابق با هوا. رذل‌ترین انسان‌های تاریخ، رذل‌تر از دیکتاتورها در طول این مدت تاریخ دموکراسی بر جهان غرب حاکم شدن. جنایت‌های اینا کردن که دیکتاتورهای عالم نکردن. به هیچ وجه سربازان هیتلر مثل این ایادی شوم انگلیس و آمریکا جنایت نمی‌کردن. به هیچ وجه اینجوری نمی‌کردن. اینا قطعاً بدتر از دیکتاتورهان. این فرهنگ مبارزه با هواس نسل‌ها رو از بین میبره، استعداد رو نابود میکنه. ما یه خودسازی باید داشته باشیم، یه جامعه سازی. حالا کیا تو جامعه فرهنگ تبعیت از هوا رو ترویج میدن؟ اونا رو باید بحث کرد. کیا فرهنگ سازی منطبق با هواپرستی دارن؟ کارهای رسانه‌ای مطابق با هوا، رسانه‌های زرد سیاسی و ورزشی و اینها، فقط جلب توجه کنه، فقط هوا، هوا. فرهنگ استفاده از موبایل، هوا. اصلا برنامه‌ها و شبکه‌ها رو یه جوری طراحی می‌کنن که تو در یک در پاسخ به یک سوال استفاده کنی از موبایل، و اون این که کدوم راحت تره، کدوم لذت بخش تره، کدوم جذاب تره، کدوم جالب تره. بعد خبر خوبی هم بخوام بهت بدن، باید هواپرستی تو رو در نظر بگیرن. آقا این هواپرست شده. حالا خانواده رئیس جمهور منحوس آمریکا، خودشون زنش میاد تو برنامه تلویزیونی میگه اصلا این شبکه‌های اجتماعی مال ماها نیست، من به بچه‌هام ازده استفاده از موبایل نمیدم و اینا مال جهان سومه و ما هواپرستانه فرهنگ استفاده از موبایل داریم. ما باید فرهنگ مبارزه با هوا رو در جامعه خودمون تقویت کنیم. البته کمتر کسی است به مسئله فرهنگ توجه داشته باشه و فرهنگ غرب داره خودشو به ما تحمیل میکنه، مقاومت هایی صورت میگیره، اما این مقاومت ها جانانه نیست، دقیق، هوشمندانه، عالمانه، حتی دلبرانه نیست. ما باید یه فرهنگ دیگه ای داشته باشیم. و اگر فرهنگ مبارزه با هوا تو جامعه جا بیفته، کسی مخالفت با اون فرهنگ بکنه که تبدیل شده به یک هنجار اجتماعی، تبدیل شده به یک ادب، خود به خود تقبیح میشه. خود به خود اصلا نیاز به نهی از منکر نداره، خودش میفهمه داره رفتار منکرانه انجام میده. منکر یعنی یه چیزی که مردم خوب نمیدونن. وقت نهی از منکر میشه تلنگر. ببین متوجه شدم. همین نهی از منکر در یه جامعه سالم یعنی تلنگر، نه یعنی دعوا. کسی هم بعدش نمیاد میگه ببخشید حواسم نبود. وقتی ما میگیم فرهنگ کنیم یعنی همون معروف، امر به معروف. چقدر آسونه معروف بشه تو جامعه. معروف یعنی چی؟ شناخته شده، پذیرفته شده بشه. بعد امر به معروف چقدر آسونه. و وقتی یه چیزی فرهنگی بشه، یعنی اگر بد باشه منکر بشه، خوب باشه معروف بشه، وقت امر و نهیش هم آسون میشه. مثلا یه کسی حتی بچه خودشو، دختر بچه خودشو کوچولوه میزنه تو خیابون، واقعا تو جامعه ما این منکره، هر کی رد میشه خانم چرا میزنی، آقا چرا بچه تو میزنی، هر کی رد بشه به عنوان یه منکر برخورد میکنه، حداقل با نگاهشون مردم نهی از منکر میکنن. انسان نیست کسی که نهی از منکر نکنه. چرا میزنی بچه رو، این که دفاعی نداره، این که داره به پات میچسبه، نزن، میخوای من شفاعت کنم اگه خطایی هم کرده، بچه رو که نمیزنن اینجوری، بچه 2-3 ساله رو داری میزنیش، له شد، جیغ داره میکشه، پناهی جز تو نداره، این منکره. ببینید تو جامعه یعنی نهادینه شده که این کار بده. لذا همه هر کی رد بشه نهی میکنه. معروف چیه؟ اون چیزی که توی جامعه شناخته شده است به عنوان یک کار خوب. مثلا یک کسی به بچهش محبت کنه، وای میسته میگه جانم عزیزم بیا به کوچولوی من، بیا آقا برو کنار بذار بیاد، همه همکاری باش میکنن، تو اتوبوس میخواد سوار شه، آقا بچه‌شه، بچه میگه بابا مامان میخواد گریه کنه، همه بهش راه میدن. یعنی معروفه تو جامعه ما نهادینه شده است در فرهنگ، همه امر میکنن بهش، آقا بیا کنار بذار بچه‌ش بره بشه باباش، علاق شد الان گم میکنه مامانشو، بذار بره بشه باباش، خیلی راحت باش همراهی میکنن. و غربی ها میخوان چیکار کنن اینجا؟ میخوان هواپرستی رو نهادینه کنن، هواپرستی رو میخوان نهادینه کنن. ما میخوایم چیکار کنیم؟ ما میخوایم مبارزه با هوا رو نهادینه کنیم. حالا اگر مبارزه با هوا نهادینه بشه چه اتفاقی میفته؟ دو خانواده میخوان با هم آشنا بشن، خب شما تفریح میرید فست فود اینا، آره خب میریم غذای فست فودی زیاد میخوریم، زیاد میخورید غذای فست فودی، و اون یکی خانواده برمیگردن به هم نگاه میکنن فست فودی اینا که چنیدید خیلی ضرر داره، ولکن بابا خوشمزه سوزش دیگه، رو اون خانواده حساب نمی کنه، یه خانواده خوب. میگه اینا اینجوری زندگی کردن، هرچی خوششون بیاد ما نمیتونیم با اینا کنار بیاد، خوددار نیستن. شما کجا میرید رستوران بیرون طرفی؟ میریم والا یکی دو تا رستوران پیدا کردیم سنتی میپزه، فست فودی نیست، روغنش هم تازه مراعات میکنه، برنجا بارکلا با کلاس خوب. نه که رستوران نرن، نه که خوش نگذرونن، اون هرزگی میکنه تو خوردن، این مراقبت میکنه، این فرهنگ. من خواهی این فرهنگ جا بندازیم، مثلا دارم میگم این فرهنگ جا بیفته، فرهنگ مبارزه با هوا جا بیفته. هر کسی هر کاری دلش میخواد نمیکنه، زشت میدونه هر کسی هر کاری دلش بخواد میکنه. این میشه با کلاس بودن، این میشه با فرهنگ بودن، مبارزه با هوا. باید این فرهنگ رو جا بندازیم. حالا بعدا انشالله خدمت شما عرض کردم، از خواهم کرد، مهمترین عوامل نابود کننده فرهنگ یک جامعه، یعنی فرهنگ هواپرستی رو ترویج دادن و فرهنگ مبارزه با هوا رو از بین بردن، که یعنی نابود کردن فرهنگ یک جامعه. مهمترین عواملش چه کسانی و چه چیزهاییست؟ بگید. سیاسیون در هر جامعه مهمترین فرهنگ سازان اون جامعه هستن. بخوان فرهنگ یک جامعه رو نابود کنن بزرگترین جنایتکارانن، چون قدرت دارن. وقت ظاهرن یه زاویه کوچولو باز میکنن ها، ولی میره پایین میدونید چی میشه، چه شکافی باز میشه. یه رئیس جمهور بیمزه ای توی دوره ای، نمیدونم خودشون میخواست برای کی عزیز بکنه یا مملکت داری بلد نبود، میگفت حالا چی کار دارید دو تا دختر پسر با هم راه میرن؟ اصل حرفش درسته، دو تا دختر پسر با هم راه میرن، کسی نباید هی سینجیم بکنه، اذیتشون بکنه، به جرم دو تا دختر پسر صرفا راه رفتن اونا رو دستگیر کنن. اخلاق اسلامی داره میگه چی؟ میگه انشالله ازدواج کردن، شاید دارن صحبت میکنن ازدواج کنن، شاید اصلا خواهر برادرن. بله حرف درسته، ولی ایشون توی موقعیتی در مقابل بحث نهی از منکر این حرف رو داشت میزد. تو همون هفته یه پسری علاقمند یه دختر دانشجویی معشوقه خودش رو با 7 ضربه چاقو مقابل خوابگاه به قتل رسوند. نمیخوام میگم این مال اون سخنرانیه ها، ولی یه مسئول مملکتی وقتی یه بند رو به آب میده هرزگی از اون ور چی میشه؟ رواج پیدا میکنه. این باید خیلی با ملاحظه حرف بزنه، و هرزگی که رواج پیدا بکنه میره تا اونجایی که طرف به خاطر هوای نفس خودش معشوقش رو میکشه. آقا آدم به خاطر معشوقش میمیره، نه معشوق رو بکشه. این دیگه خیلی عجیبی بود. تو خودتو میکشتی، خب اونو بهت ندادن خودتو میکشتی، اگه عاشق صادق بودی چه اونو کشتی؟ و اون مسئولین مملکتی که نمیدونن اینجا دارن یه زاویه کوچیک باز میکنن برای رأی گرفتن یا برای خوش رقصی کردن برای نمیدونم کی یا برای چی، باید فکر نتیجه شو بکنن. این زاویه کوچولو که الان باز شد آخرش چی میشه؟ به کجا میرسه؟ به افزایش آمار طلاق، به کاهش نسل، به 1000 تا بدبختی. چرا؟ یه حالی به هوا میخواسته بده. اون کی میاد؟ اونم یه جور دیگه حال میده. اون کی میاد؟ اونم یه جور دیگه حال میده. از آسیب‌های دموکراسی. 10 تا وزارت ارشاد و حوزه علمیه و سازمان تبلیغات هم نمیتونن جبران کنن. بعد تا میگیم آقا جامعه وضعش خراب شده، میگه فقط ما که نیستیم، حوزه‌های علمیه و جاهای دیگه هم هستن، اونا هم مسئولیتشون. بابا امیرالمومنین که دروغ نمیگه که، نعوذ بالله که من کلمه دروغ رو کنار کلام امیرالمومنین علی علیه السلام بیارم. میفرماید مردم به امراء خودشون شبیه ترن تا به پدر مادرای خودشون. دیگه پدر مادر که بیشتر نداریم که، پدر مادر نمیتونه این بچه رو تربیت کنه. وقتی سیاسی، وقتی یک رئیس سیاسی بند رو به آب داده، جامعه رو دیگه نمیشه جمع کرد. یه بار در شما بگید این مثال من بی ربطه، باشه؟ باشه؟ یه باشه ای ببر میدونه. زاکران اهل بیت در جشن تولد حضرت زهرا سلام الله علیها هر سال میرن دیدار حضرت آقا و چند نفرشون شعری میخوانند و چند نفرشون بالاخره مدیح سرایی میکنن. یکی از مداحان ارجمند یه شعر خیلی قشنگی خوند، اینا همه به ذوق اومدن شروع کردن کف زدن. آقا تذکر داد، فرمود کف نزنید، کف نزدن، در حالی که من خبر دارم آقا مخالف کف زدن توی مجالس مولودی اهل بیت نیست. ولی من تصور میکنم آقا اونجا اجازه بده کف بزنن، جای دیگه چیکار میکنن؟ من خبر دارم آقا مخالف کف زدن تو مجالس مولودی اهل بیت نیستن. اونجا پیش خودشون خواستن کف بزنن، همون کف نزنن. مجلس پیش آقا بنزه کافی هیجان داره، بنزه کافی لذت داره، بنزه کافی معنای قشنگ معنوی داره، حالا چه ضرورتی حتما اونجا کف بزنن؟ بله، مثال من دیدید که ربطی نداشت، درسته؟ بعدم بقیه رو چیکار کنیم؟ من شنیدم که پسرای یه مسئول مملکتی امروز رفتن ثبت نام بکنن برای انتخابات، در حالی که نامزدهای دیگه که حالا برای ثبت نام اومدن تو صف بودن، اینا بدون صف رفتن. اونجا هم دیگران اعتراض کردن ولی گوش نکردن. خب ببینید، این جنایت نیست، حتی گناه هم ممکنه نباشه، چه برسیم که گناه کبیره باشه. یه بی‌انصافیه، یه بی‌نظمیه. حتی حالا گناه هم واقعا ممکنه باشه ها، ولی بالاخره جزو گناهان کبیره شهید دستخیب نیاورده توی کتابش که اینا جزو گناهان کبیره است. اختلاس و دزدی هم نیست. ولی ببین، بچه های مسئول مملکتی وقتی بی صف برن اونجا، بعد پایین چی میشه؟ این یعنی فرهنگ سازی. وقتی یه موعظه کننده بره بالا منبر بگه صف و رعایت کنی، هم برو بابا حال داری. پدر مادر به بچهش بگه ببین هر جا رفتی صف و رعایت کنی، برو بابا حال داری. الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم، مردم به مسئولینشون بیشتر شبیهن تا به پدر مادراشون. فرهنگ رو باید مراقبت کرد. ما باید فرهنگ مبارزه با هوا رو تو جامعه داشته باشیم. ما ببینید بعضی از فرهنگ ها رو داریم، زیاد خوبه ولی زیاد اصیل نیست. مثلا فرهنگ صدقه دادن تو جامعه ما هست. صدقه خیلی ثواب داره، خیلی، ولی اون چرخو نیار برای من بگو یالا این خیلی مهمه، چرخ اگه درست جا نیفته بابا بذار ما این چی بهش میگن شاسی جا بذاریم، بعد تو حالا چرختو بعد بیار. بله چرخ نباشه که ماشین جلو نمیره، که صدقه نباشه که اصلا جامعه حرکت نمی کنه، ولی بزن ما شاسی رو جا بندازیم بعد این چرخ رو بهش نصب کن. نوکرم سنه. صدقه چیز خوبیه، ولی ببین مبارزه با هوا تو جامعه نهادینه نباشه، صدقه دادن جامعه رو سعادتمند نمی کنه. ببین بحث سر اینه ها، شما به این نکته دقت کنید. بحث سر محوریت مبارزه با هواست، بستر اینه ها. ده تا کار خوبه دیگه نذار پیش این دفعه گم بشه، رو این به عنوان محور کار کن. این شاسیه، بدنه رو این سواره، موتور رو این سواره، چرخ به این متصله، شاسی رو خرابش نکن. دیگه همه خوبی ها، با همه خوبی ها ماشین میره تو در وقتی شاسی کج باشه. حالا در مثل مناقشه نیست دیگه، دقت دارن دوستان. تو فرهنگ ما چیا خوبه بگو؟ هر خوبی، اصلا کاری ندارم، هر خوبی رو تو میاری. مبارزه با هوا تو فرهنگ ما نهادینه نشده باشه، بقیه خوبی ها ارزش نداره. کارایی لازم رو لااقل ندارن. نمیخوام بگم مطلقا ارزش نداره، بله اون چرخی که همون ما شاسی رو درست نکردیم چرخو برش آوردی نصب بکنی، بله این چرخو همجوری بری بیرون میخرن ازت، بله اینجوریه که بی ارزش باشه، ولی باهاش این ماشین ما تولید نمیشه. ما فعلا باید شاسی رو کار کنیم. آخرین جمله هم عرض بکنم و میلاد پیامبر گرامی اسلام است. راستی یک آیه قرآن برای شما، قبلا من این آیه رو مفصل خوندم، براتون قرائت بکنم، که میفرماید هر پیغمبری رو فرستادیم مخالفت باهاش نکردن مگر به دلیل اینکه این پیغمبر حرفای مخالف هوا زد، پس یا پیغمبر رو فریقاً تقتلون فریقاً تکذبون و فریقاً تقتلون، حالا اگه درست خونده باشم، یه گروهی کشتن پیغمبر رو، یه گروهی هم تکذیب کردن. چرا؟ چون مخالف هوا حرف زد. خب شما فرهنگ مخالفت با هوا رو رواج بده، پیغمبرها کارشون تو اون جامعه راحت میشه. اصلا یه کاری ندارن پیغمبرها، استقبال میشن. مردم چجوری پول میدن ویزیت میگیرن میرن پیش دکتر، تمنا میکنن، صف هم وای میستن. جامعه‌ای که مخالفت با هوا داره، بناش مخالفت با هواست. خب میره حق ویزیت میده به پیغمبر، میگه یا رسول الله اصلا من پول میدم میام پیش شما ببینم شما رو. کما اینکه خداوند متعال تو قرآن کریم هست دیگه، تو تاریخ هست، حق ویزیت اعلام کرد برای ملاقات پیغمبر اکرم، فرمود هر کی میخواد پیغمبر رو ببینه من بعد بیاد صدقه بده. هیچکی پول نداد، دیگه نیومدم ببینم پیغمبر رو. یه نفر فقط پول میداد و میدید پیغمبر رو، و اونم علی ابن ابی طالب علیه السلام بود. خدا از قانون خودش کوتاه اومد، فرمود دیگه این قانون نباشه، بیاید اشکال نداره، اصلا بیان لااقل. هیچکی پول نداد. بعد میدونید چی میگفتن؟ به علی ابن ابی طالب بد و بیراه میگفتن. گفتن علی ابن ابی طالب داره دل فقرا رو میشکنه، اونا پول ندارن بدن که برن دیدار پیامبر خدا، علی ابن ابی طالب داره پول میده اونا دلشون میشکنه. اینو کیا میگفتن؟ ثروتمندا میگفتن. عجب زبون دارن. خب شما خود امیرالمومنین مگه ثروتمنده؟ هنوز کل خونه‌شو فرش نکرده، پولاشو میذاشت برای صدقه دیدار پیامبر اکرم. فرهنگ مبارزه با هوا رو باید نهادینه کنیم. اگر اینجوری بشه، وقت مردم در صورت با پیامبر اکرم چیکار میکنن؟ در صورت با اولیاء خدا، در صورت با دین خدا حق ویزیت هم میدن. قول شرف به شما میدم در زمان حضرت جامعه خوبی درست بشه که هر جا کلاس دینی بگذارن، از مردم گرونترین پولها رو هم بگیرن، مردم میدن پول رو، میرن اون کلاس دینی رو. الان اوضاع برعکسه، میخواد بره موسیقی مثلا احیانا ناجور گوش کنه. حالا موسیقی خوب و کاری نداریم، پول میده برای هواپرستی، پول نمیده برای خداپرستی. البته مطلق نیست این حرف، بعضی هم پول میدن برای خداپرستی، پول میدن مسجد میسازن، پول میدن هیئت اینا. اونتا بعضیا با هوا پول میدن، بعضیا بی هوا پول میدن. اونی که با هوا پول میده میگه اسم منو بزن دم مسجد، اگه حالی بکنه نفسم، این با هوا پول داده. اونی که بی هوا پول میده، پول میده میگه نمیخواد بگی مال کی بود. حالا اونا همه بحث ادامه داره دیگه. ببین هیچی مطلق نیست. آقا پول دادن خرج کردن در راه امام حسین مطلقه؟ نه مطلق نیست، بستگی داره با هوا باشه یا بی هوا باشه. با هوا باشه اونم فایده نداره. بالاخره پیامبرها اومدن برای مبارزه با هوا، و هر کی هوا پرست باشه مخالف همه پیغمبراست. این گزارش مختصری است از مخالفت با همه انبیا در قرآن کریم. داستان سر هواست. ما اگر فرهنگ مبارزه با هوا رو در جامعهمون نهادینه کنیم، پیامبرها کارشون راحت میشه. خب جانشین پیامبران آسمانی کیست الان؟ امام زمان ما. از پرده غیبت بیرون خواهد آمد قطعا. قطعا؟ چرا نیاد؟ حالا تا ما میگم قطعا، میگم دیدی زمان تعیین کرد. بابا نترس، زمان تعیین نکردم. میگم اگر ما مبارزه کنیم با هوا، حضرت تشریف فرما میشن. بعضی برق میگیردشون تا مثلا دوست دارن ما بریم بالا منبر بگیم که ببین کلن آقا نمیاد. آفرین، خوبه، شاید بیاد ولی کلن نمیاد. اونا خوشحال میشن. اینایی که یه چیزی دارن، یه آلرژی دارن نسبت به هر نوع شوق و اشتیاقی برای فرج، آلرژی دارن. انشاءالله خداوند متعال ما رو جز مریدان پیغمبر اکرم قرار بده. وقتی پیغمبر اکرم مبعوث شدن، کیا بهشون ایمان آوردن؟ کسانی که اهل مبارزه با هوا بودن. یه نمونهش رو مثال زدم در زندگی بهتر، در اون بحثی که داشتیم از زندگی حرف زدیم که مبارزه با هوا چجوری زندگی رو بهتر میکنه، و اصلا یک کمی گفتیم زندگی بهتر رو با هم تو اون ماه رمضون صحبت کنیم. مثال شهید بزرگوار زمان پیامبر اکرم جعفر طیار. رسول خدا فرمود خدای من فرموده است آقای جعفر، آقای جعفر، خدا دوستت داره به خاطر چند خصلتی که تو در دوران جاهلیت داشتی، هنوز دین من نیومده بوده، تو این خوبی ها رو داشتی، بگو اونا رو. جعفر طیار گفت چون خدا و رسولش دستور میدن میگم، ولی گفتن نداره اینا. گفت من در تمام طول جاهلیت نه شراب خوردم، نه بت پرستیدم، نه زنا کردم. خب مبارزه با هوا میخواست تو اون جامعه کسی این کارو بکنه، وقت این وقتی این شخصیت خیلی راحت ایمان میاره، بعد وقتی به شهادت میرسه پیامبر اکرم براش عزاداری میکنه، پیامبر اکرم غذای عزاداران رو تعمیم میکنه، بچه های خودش و خانواده خودش رو میاره تو خونه جعفر طیار. خانواده جعفر طیار و بنی هاشم گریه میکنن. رسول خدا میفرماید باید برای جعفر طیار شیون زده بشه، نمیگه ساکت باشید، نمیفرماید ساکت باشید. و بعد میفرماید جعفر دو بال خدا بهش در بهشت داده. امیرالمومنین علی علیه السلام یه جایی به معاویه میفرماید خیلی ها دستشون در راه خدا قطع شده، چرا به جعفر طیار خدا دو بال داد؟ خیلی حرف امیرالمومنین در نامه‌ای به معاویه معنا داره، یعنی مقامش بالاست، یعنی هر کی دستش قطع بشه بال بهش بدن، شهید ویژه میشه. چرا؟ یا از قبل هم مخالفت با هوا داشته، حالا برنامه گرفته، خب خوش به سعادته، وقت لذت میبره یه همچی آدمی برای دینداری خودش. یک سر هم کربلا بزنیم، پیامبر گرامی اسلام به دنیا آمد ولی در یک محیطی ناامن، و در تاریخ اینجوری که هست اصلا یهود دنبال این بود که رسول خدا رو به قتل برسونه، دنبالش میگشتن، و گفته میشود در تاریخ که اصلا این سوی آن سوی رفتن رسول خدا در دوران نوزادی به بهانه های مختلف، یه دلیلش همین تعقیب بود که یهودی ها برای جان پیغمبر اکرم داشتن. به حمد الله خدا ایشون رو حفظ کردن و کار به سرانجامی رسید که همه ما میدانیم، توانستن بنیانگذاری بکنن دین رو، و اصلا اول ما خلق الله بودن، اولین کسی که خدا در عالم وجود خلق کرده است نور رسول خداست. تمام انبیاء گذشته با نور او مناجات میکردن. همین حالت دعای توسل و زیارت جامعی که ما داریم هست در برخی از کتب قدیمیان که با او مناجات میکردن، با اون نوری که اول آفریده شده است. خب ما میدونیم این نور پیامبره دیگه. اما در کربلای معلا هم نوزادی بود، همون هایی که همون خط و ربط، همون هواپرست هایی که میخواستن رسول خدا رو در نوزادی به شهادت برسونن، اینجا دیگه زورشون به نوزاد ابا عبدالله الحسین رسید، نشون دادن چه خبیثایی هستن. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله چرا علی اصغرت رو ندادی دست ربابت بفرمایی که رباب من علی منو وردار رو ببر یه گوشه ای؟ کربلا امروز میدان من است، عید قربان من است، من قربانی ها آوردم همه رو در راه خدا بدم. الا لعنت الله علی القوم الظالم.
بیان معنوی نقطه آی آر.